هفته بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه پیش رو باشید. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش میکوشد ایران به یک کشور عادی تبدیل شود. وزیر امور خارجه ایران خواستار گسترش مناسبات اقتصادی ایران، عراق و اقلیم کردستان شد. و در پی شکایت سعید مرتضوی، وکیل کارگران تأمین اجتماعی به 6 ماه حبس محکوم شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه، عراق، یمن و لبنان حضور دارند و ایالات متحده تلاش میکند مردم ایران کنترل پایتخت خود را در دست گیرند تا ایران به یک کشور عادی تبدیل شود. مایک پومپو که برای دیدار با رهبران کشورهای خاورمیانه به این منطقه سفر کرده بود میگوید ریشه چالش‌ها در مورد افراطی‌گری حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان، شبه نظامیان شیعه در عراق و سوریه که از حمایت ایران برخوردار هستند، به طبیعت به گفته او انقلابی حکومت ایران و اقدام‌های آن در خارج باز می‌گردد. آقای پومپو در بخشی از سخنان خود این اقدامات را استراتژی 5 پایتخت نامیده و گفته است این اقدامات ایران سابقه دارد. جمهوری اسلامی همواره دخالت در امور دیگر کشورها را رد کرده است. از دیگر سو سفیر روسیه در لبنان میگوید مسکو حملات اسرائیل در سوریه را محکوم میکند و بر ادامه همکاری با ایران تاکید دارد. در روزهای اخیر مقامهای اسرائیلی به صورت آشکار مسئولیت حملات علیه اهداف ایرانی در سوریه را بر عهده گرفتند و اعلام کردند این حملات نه تنها هشدار به ایران بلکه پیام به روسیه است. جزئیات بیشتری داریم در این زمینه از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
به گفته سفیر روسیه در لبنان، مسکو حملات اسرائیل در سوریه را به نفع تروریست ها می داند و همواره این حملات را محکوم کرده. الکساندر زاسیبکن طی مصاحبه با روزنامه الاخبار لبنان اعلام کرد روسیه در راستای کمک به دولت سوریه با ارسال سامانه های دفاع موشکی S-300 و برخی تجهیزات پیشرفته دیگر پدافند هوایی این کشور را تقویت کرده. این اظهارات در حال بیان شد که چند روز پیش رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل افشا کرد این کشور هزاران هدف متعلق به ایران و حزب الله در سوریه را مورد حمله قرار داده. و سه‌شنبه نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد تا زمانی که ایران در سوریه حضور داشته باشد حملات اسرائیل متوقف نخواهد شد. همچنین وزیر اطلاعات اسرائیل در پاسخ به سوال که چرا دولت این کشور به دوران سیاست ابهام عمدی پایان داد و حملات به سوریه را علنی می کند، به کانال 7 تلویزیون اسرائیل گفت این هشدار صریح به ایران، اما همچنین پیام به روسیه است و به رغم اظهارات مقامات روس مبنی بر اینکه اسرائیل جرأت حمله به سوریه را ندارد، بیش از گذشته در اقدام علیه ایران در سوریه قاطع هستیم. در واکنش الکساندر زاسیبکین سفیر روسیه در لبنان طی مصاحبه با روزنامه الاخبار گفت به مقامات اسرائیلی بارها گوش زد کرده ایم. آنها تهدید ایران را بزرگ نمایی می کنند و وزارت دفاع روسیه همواره تأکید کرده حمله به سوریه به بهانه مقابله با ایران را غیر قابل قبول می دانیم. او افزود ایران شریک مهم روسیه در حمایت از دولت سوریه و مبارزه علیه تروریسم است و به این همکاری ادامه خواهیم داد. این در حالی است که دوشنبه دیوید هیل معاون وزیر خارجه آمریکا طی دیدار با مقامات لبنانی در بیروت از تشدید تلاش‌ها برای مقابله با آنچه او فعالیت‌های خطرناک ایران نمید خبر داد و تصریح کرد در همکاری با همپیمانانمان نیروهای ایرانی را از سوریه اخراج می‌کنیم. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت دمشق است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. الکساندر زاسیبکین سفیر روسیه در لبنان دوشنبه گفت تلاش آمریکا برای برهم زدن همپیمانی تهران و دمشق غیر منطقی است. او همزمان در ادامه مصاحبهش با روزنامه لبنانی الاخبار اظهار داشت برای تأمین امنیت اسرائیل اهمیت فراوان قائلیم و با این هدف در جنوب سوریه منطقه امن ایجاد کرده ایم. پلیس نظامی روسیه همراه با صلحبانان سازمان ملل در بلندی‌های جولان گشت زنی می‌کنند و چند روز پیش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت یکی از اهداف این گشت زنی‌ها کنترل بر انتقال تجهیزات مورد نگرانی اسرائیل به حزب الله است. دوشنبه رسانه‌های روسی از اعزام چند گردان پلیس نظامی روس به سوریه و تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه همزمان با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از این کشور گزارش دادند. همان روز و همزمان با سفر هیئت پارلمانی ایران به دمشق، هیئت پارلمانی روسیه نیز با بشار اسد در پایتخت سوریه دیدار و از جمله اعلام کرد مسکو به بازسازی فرودگاه دمشق که چند روز پیش هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود کمک خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با چند خبر دیگر. وزیر خارجه آمریکا میبخشید همزمان با آغاز اعتصاب غذای نازنین زاغری، وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن را احضار کرد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا ادامه بازداشت خانم زاغری را غیر قابل قبول خواند و گفت که در جلسه احضار سفیر ایران بر دسترسی فوری نازنین زاغری به خدمات درمانی تاکید کرده است. از سوی دیگر ریچارد رکلیف همسر نازنین زاغری نیز در دیدار با وزیر خارجه بریتانیا گفت مقام های جمهوری اسلامی از خانم زاغری خواستند که در قبال آزادی از زندان برای آنها جاسوسی کند. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با شهران تبری روزنامه نگار در لندن.
تقریبا میتونم بگم یک در میون، دو روز در میون در رسانه‌های بریتانیا راجع به این موضوع صحبت میشه، برای اینکه بسیار هستن کسانی که خواهان آزادی خانم زاغری و همچنین خانم نرگس محمدی هستن که واقعا معلوم نیست به چه دلیلی، حالا خانم زاغری رو میتونم بگم معلوم نیست به دلیل واهی زندانی شدن. و اینکه سفیر ایران خواسته شده به هر حال در دنباله تلاش‌های بریتانیا برای تأمین آزادی خانم زاغری و خانم محمدی هستش. مردم بریتانیا الان آگاه هستند به این موضوع. اگر خانم زاغری بسیار شهروند بریتانیا نمی بود، شاید این موضوع اینقدر در بریتانیا مورد توجه قرار نمی گرفت. ولی به عنوان یک شهروند بریتانیا مردم عصبانی هستند و وقتی مردم تقاضا میکنن از دولتشون که در یک موردی اقدام بکنه، دولت مجبور این کار رو بکنه. و من فکر میکنم که با آقای بدیع نژاد میخوان این موضوع رو تفهیم بکنن که این مسئله دیگه مسئله دولت بریتانیا و دولت ایران نیست، بلکه مردم بریتانیا الان خواهان این موضوع هستن. فراموش نکنیم که ایران مقدار متناوبی از بریتانیا طلبکار هستش. دادگاه هم رأی داده این پول باید داده بشه. بریتانیا هم حاضر این پول داده بشه. الان علاوه بر مسئله زندانی بودن خانم زاغری، مسئله سلامت او و خانم همچنین محمدی، مسئله سلامت اونها مطرح هستش. و اگر که الان همه جا گفته میشه که جلوگیری از به اصطلاح تسهیلات سرویس های پزشکی یکی از راه‌های دولت ایران برای اینکه خب زندانی‌ها رو به کشتن بدن، و اگر یک چنین اتفاقی خدای ناکرده بیفته عواقب خیلی خیلی خطرناک.
ولی در نظر داشته باشید خانم تبری که حتی دولت ایران این قضیه رو رد کرده که پرونده خانم زاغری ربطی به بدهی بریتانیا به ایران نداره، و از طرفی الان همسر خانم زاغری میگه که مقام‌های امنیتی در ایران ایشون رو تحت فشار گذاشتن که به گفته ایشون جاسوسی کنن برای جمهوری اسلامی ایران. و در جریان هم هستید که اخیراً یک فیلمی هم از تلویزیون دولتی ایران پخش شد در خصوص خانم زاغری و خانم زاغری رو هم نشون دادن. آیا مجموع این شرایطی که الان پدید اومد میتونه باعث بشه که فشارهایی از این دست، گفتگوهایی از این دست بتونه آزادی خانم زاغری رو در پی داشته باشه؟
میدونید خیلی دشوار گفتن این به طور قطع حرفی زدن، برای اینکه در ایران معلوم نیست که اون کسانی که قدرت های غیر انتخابی در ایران در واقع چه تصمیمی بگیرن، و این مذاکراتی که الان در جریان هستش میتونه نتیجه مثبت داشته باشه اگر که ایده در ایران فکر کنن که این بهای سنگینی هست برای تصمیمی که گرفتن، سعی کنن به نوعی که شده بدون این که نسیخ بسازن که ها به اصطلاح خانم رو آزاد بکنن و خانم محمدی رو که الان با هم دیگه به هر حال به دست به اعتصاب قضا زدن.
شهران طبری بود، روزنامه‌نگار در لندن، که درباره احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن به وزارت خارجه بریتانیا میگفت، همزمان با اعتصاب قضایی نازنین زاغری که آقای حمید بعیدی نژاد وزیر سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن به وزارت خارجه بریتانیا احضار شده. اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر و پس از اون برنامه ملاقات رو خواهید شنید. دادستان کل ایران در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، اسماعیل بخشی فعال کارگری را مجرم خوانده و گفت که شکنجه‌ای در کار نبوده. است به گفته محمد جواد منتظری، این فعال کارگری در زندان شکنجه نشده و طرح مسئله شکنجه شدن از طرف او برای سرپوش گذاشتن بر جرایمش بوده است. این مقام قضایی بدون ذکر دقیق آنچه او جرایم اسماعیل بخشی خوانده، تنها اشاره مختصر به عضویت آقای بخشی در یک گروه یا گروه‌های غیر قانونی کرده است. اسماعیل بخشی که 25 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز زندانی بود، چند روز پس از آزادی در صفحه اینستاگرام خود خبر داد که در دوره بازداشت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته است. و در ادامه بشنویم با هم برنامه زنجیره‌ای ملاقات رو، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شغلش معلمی است و همزمان در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران هم مشغول به تحصیل بود، اما هم اکنون روزگار خود را در زندان اوین می‌گذراند. او 5 روز پیش از بازداشتش در حرکتی اعتراضی از تحصیل در دانشگاه تهران انصراف داد و به این منظور نامه ای روی برد دانشگاه نصب کرد که در آن نوشته بود به دلیل نداشتن امنیت روانی، سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و استفاده از واژه اغتشاشگر برای دانشجویان از تحصیل انصراف می دهد. روح الله مردانی، این معلم 35 ساله در تاریخ 28 بهمن ماه 96 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او از افرادی بود که در اعتراضات دانشجویی دی ماه گذشته شرکت کرده و از آن حمایت کرده بود که همین بهانه بازداشتش شد. بازداشتی که تاکنون ادامه دارد و منجر به محاکمه و صدور حکم زندان برای او شده. به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی در تیر ماه گذشته این معلم معترض را به 6 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم کرد. در 5 ماه و نیمی که از بازداشت روح الله مردانی می گذرد، او 2 بار در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. بار اول در اردیبهشت ماه گذشته در اعتراض به ادامه بازداشتش و بار دوم پس از صدور حکم زندانش در اعتراض به روند دادرسی و حکمش که او آن را ناعادلانه می داند. به تازگی شماری از معلمان ایران هم با نوشتن نامه‌ای که در کانال تلگرام کانون صنفی معلمان منتشر شد، بازداشت و حکم این معلم زندانی را محکوم کردند. روح الله مردانی در صورت قطعی شدن حکم زندانش باید دست کم 5 سال آینده را در زندان سپری کند.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. در پایان یک خبر دیگر رو هم یادآوری کنم که درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری قطعاً بیشتر خواهید شنید. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در همایش فعالان اقتصادی ایران و استان اربیل عراق خواستار گسترش مناسبات اقتصادی ایران، عراق و اقلیم کردستان شد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف تاکید کرد که تحریم‌ها نخواهند توانست مانعی بر سر راه توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق شود. او افزود که ایران شریک بسیار مطمئنی برای همه شرکای خود به خصوص اقلیم کردستان عراق است. از اینکه با این بخش خبری همراه بودید از شما سپاسگزارم.